بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 283، مورخ 18/1/88.
در ما اشاره به محل بحث نیست. محل بحث اینه که اجاره شده برای جمیع الاعمال با این قید. قسم دوم میرسیم، اجاره شده برای عمل واحد. قسم دوم اجیر خاص از اون چهار قسم. اونجا اول بحث که خوندید مربوط به اون قسمه. عملی که انجام میده منافات با اون عملی که براش اجاره شده نداشته باشه. عمل اجاره شده خیاطت، اینم خیاطت میکنه. او بعد میرسی، او مربوط به قسم دومه. از عبارت جواهر اینجا باید پیدا بشود که شخص اجیر شده برای تمام الاعمال. چون اجیر شده برای تمام الاعمال، اجیر هیچ عملی نمیتونه انجام بده مگر اون عملی که مثلا در عقد اجاره مراد نباشه، منصرف باشه، امثال اینا. خب به خود عبارت رو اون اول اللهم الا نیوال رو بخونید. اللهم بله، همین یعنی جمعی منافع. این مقصود این قسمیست که ما داریم بحثش میکنیم. اللهم الا ان یریده، یعنی معلوم میشه قبل از اللهم الا ان یرید اجیر خاص دیگری رو ایشون میگوید، اجیر خاصی که بعض الاعمالش اجاره داده، که قسم دومه که ما میدیم. پس تمام اون عبارتهای خونده شد درست حکم متشابه با این قسمه، اما مربوط به قسم دومه که بعدا میاد. اللهم الا ان یریده، حالا عبارت بخونید. خصوص الذي تملك سائر منافع. سائر چه به معنی جمیع بگیری، چه به معنی سائر، که به معنی جمیع روشن‌تره. اللهم الا ان یرید، مقصود اون اجیر، اون مستاجری است که تملک جمیع منافع اجیر رو. بخونید. لكن المتجه فيه حين اذن المال. حکم اولیه صاحب جواهر اینه، میفرماید در این صورت اجیر ممنوعه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، چون همه کارهاش در سطح ملکیت مستاجره. بعد یه استثنا میزنه. الا ما الفهوا، مگر که اذن داشته باشه، به نحو اذن فهوا داشته باشه. هنوز ادامه داره. بعد یک
نعم قد يتوقف في شمول فرض المنافع لو فقع الامر بلفظ مطلق مثلا و متجه فيه ايضا الجواب مع فرض شك
بالاراده كما هو محدد. آها، میفرماید اگر آمد اجاره، بله در یک صورت اجیر میتونه کاری انجام بده. اونجا وقتی است که اون عمل در حقیقت در تحت عقد اجاره نباشه، یا شک کنیم تحت عقد اجاره بوده یا نه، که ایشون میفرمان حتی اگه شک کنیم تحت عقد اجاره بوده یا نه، عرفاً میتونیم یک ادعای انصراف قائل بشیم که مورد شک ما تحت اجاره خارجه. یعنی مورد شک جوری است که عرفاً تحت اجاره نیست، مثل ذکر، مثل زیارت عاشورا و امثال ذلک. در این قسمت ایشون میان این بحثی که امام دارن و اینجور توضیح داده شد، ایشون در این قسمت میان اشاره میکنن که عبارت یکم بله پیچیده است، ولی با دقت باشید. آفرین. اگه شک هم داشته باشیم، اصل عدم تعلق عقد است به او، لذا بنابراین میگیم در این مورد مثلا ذکر داره میگه، شک داریم عقد اجاره جمیع الاعمال به ذکر تعلق گرفته، نه اصل عدم تعلقه. تعلق امر حادثه، قبلا که ملک کس دیگه نبود، استصحاب میکنیم عدم ملکیت دیگری رو، میگیم تحت ملکیت خودشه. پس ذکر میتونه بگه، ذکر رو میتونه به عنوان اجاره به دیگری واگذار کنه، ذکر رو میتونه به عنوان جعاله به دیگری واگذار کنه. این میشود حکم این رسم که اشاره شد. شما روحانی همین فحوا، یعنی اذن فحوا، یعنی به عبارت اخرى بفهمیم که طرف قطعا راضی است ولی ذکر نکرده. فحوار اینجور ما سریع کلامش نیست، ولی میدونیم این آقایی که پرستار اجاره کرده، اگر پرستار زیر لب زیارت عاشورا بخونه، به فحوا متوجه این که مقصود جزء اعمال مورد اجاره نیست، یا رضایت او بر این عمل برای خودش هست. فحوا مقصود بله دیگه، مقتضای حال و عرف و
آره شهادت الحال همین مقتضای حال و عرف اینه، اقتضا میکند و فحوا و اینا همه تقریبا به یک معناست. از کردیم این دو سه سطحه عبارت جواهر پیچیده است، هر قسمتی رو که میخونیم بتونید با عبارت جواهر تخلیج کنید، خیلی عبارت های سال جواهر اینجا پیچیده و فنی هستش. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. از کنم که ما از این روایت اسحاق ابن عمار گفتیم که فاضل جواد تعبیر به صحیحه میکنه. یکی از آیون تحقیق کردن گفتن که محقق اردبیلی، احتمالا اشتباه لفظی شده، ما گفتیم بله محقق اردبیلی در مجمع الفائده تعبیر به صحیحه داره، صاحب ریاض و صاحب حدائق و فاضل جواد تعبیر به موثقه دارن. ایشون یادداشت کردن صاحب جواهر مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خونساری را ایشون اضافه کردن، در جامع المدارک تعبیر به خبر دارن. بسیار خوب، حالا اون تصحیح به شما انتساب به صاحب مفتاح الکرامه دادیم، ایشون میگه موثقه مقدس اردبیلی تعبیر به صحیحه میکنه. بله؟ آن رو تحت نوشتید؟ خیلی خوب، بسیار خوب، آفر خوبه، حالا دیگه آقایون می نویسن استفاده می کنن. خیلی خوب. حکم سوم در رابطه با اجیر خاص در قسم اول این است که پس از این که وظایف اجیر خاص در قسم اول شناخته شد، حالا بحث این است که اگر اجیر خاص از این وظایفش تخلف کرد چه حقی برای مستأجر در صورت تخلف اجیر خاص در قسم اول ثابت می شود؟ این حقوق مستأجر رو در صورت تخلف اجیر خاص در ضمن فروعی بررسی میکنی. فرع اولین است که اجیر خاص که برای جمیع الاعمال اجاره شده است در زمان معینی، در مثال ما روز شنبه از 6 صبح تا 6 عصر، اجیر در کل این زمان تخلف میکنه و عملی انجام میده برای خودش، مثلا روز شنبه به جای کار برای مستأجر از صبح شروع میکنه جامعی رو برای خودش میدوزه تا عصر. اینجا حق مستأجر چیست و بر عقد او که قبلا با اجیر بسته چه چیز مترتب میشه؟ در ابتدا عرض میشود اینجا دو احتمال است. احتمال اول که در کلمات بعضی از متأخرین به عنوان احتمال آمده است، ولو بالاخره نپذیرفتن این احتمال رو، این است که بگوییم عقد خود به خود منفسخ می شود و بنابراین اجرت المسما به مستأجر که در مثال ما امر است برمیگرد. صبح تا شب زید و عمر اجیر کرده بود به 10,000 تومان. روز شنبه صبح تا شب آقای زید اجیر به جای رفتن به محل اجاره کار برای عمر مشغول شد، خیاطی برای خودش، نقاشی برای منزلش، باغچه منزلش رو ترمیم کرد تا شب. خب اینجا یک اجاره بین عمر و زید بسته شده است. زید تخلف کرده، در کل این مدت متخلف بوده. اینجا وضعیت عقد عمر با زید چی میشه؟ بعضی احتمال دادن عقد منفسخ میشه. عمر برود اون مال و اجاره ای رو اگر به زید پرداخت کرده از او بگیره. این احتمال اول. دلیل بر این احتمال رو میتونید حدس بزنید به چه دلیل این انفساخه؟ چرا عقد منفسخ بشه؟ اگه تخلف شرط باشه که خیار میاد، خیار فسخ میاد نه انفساخ، خود به خود عقد باطل میشه. اجرت المسما برمیگرده به جیب امر که انه او اجاره نبوده است. خب مالک عمل که شده با عقد اجاره، اون آقا تحویل نداده. خب تحویل نداده. اگر کسی جنسی رو در معامله تحویل نداد، معامله به هم میخوره. خب باشه، بالاخره در وقتش تحویل نداد جنسی رو. فرض کنید کسی یه یخچالی رو خرید به شرط این که امروز ساعت 9 تحویل بدیم، مثلا ساعت 9 تحویل نداد. خب عملش غیر قانونی است. حالا اون آقای مستأجر باید چیکار کنه؟ عقد منفسخ میشه. به چه دلیل عقد؟ اگر کسی یک کسی با دیگری قراردادی بست، بعد اون آقا تخلف کرد از این قرارداد، باعث میشه عقد منفسخ بشه؟ چرا اصل اجاره از بین برود؟ مالک منافع این آقا بوده در این مدت. خیلی حالا ببینیم چجوری میشه. دلیل بر این احتمال این است که در گذشته هم ما اشاره کرده بودیم که در باب بیع یک قانونی از بعضی از روایات استیاد و اخذ شده است، تحت این عنوان که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. مفاد این قانون این است که اگر بیعی واقع شد، عمر یخچالی رو از زید خرید، با یه مبیع رو به مشتری تسلیم نکرده است، مبیع تلف شد. این قانون میگوید بیع خود به خود منفسخ میشه، عقد منحل میشه، ثمن به کیسه مشتری برمیگرده و مبیع تلف شده از جیب بایع محسوب میشه. همین قانون رو در اجاره پیاده کنیم به این بیان که بگوییم اجاره قسمی از بیع و منفعت به منزله مبیع است. زید اجیر منافع روز شنبه خودش رو به عمر واگذار کرده، به او تملیک کرده، این مبیع و این منافع رو به عمر تسلیم نکرده، اینا رو اتلاف کرده. چون تلف منفعت قبل از تسلیم است، لذا بگوییم عقد اجاره منفسخ شده است و اجرت المسما به جیب امر برمیگرده و کاری هم که زید در امروز انجام داده که منفعت امر رو تلف کرده مال خودش، عقد منفسخ. اشکال این دلیل این است که چنانچه سابقا توضیح داده ای این قاعده و این حکم که تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع است، یعنی عقد منفسخ میشه، خود این حکم برخلاف قواعد است، لذا در خود باب بیع اثباتش نیاز به معونه داره. بنابراین سرایت این حکم به سایر معاوضات از جمله اجاره، ولو در بعضی از کلمات علامه در تذکره آمده است، ولی احتیاج به دلیل داره و دلیلی برای معنا و برای مبنا نداریم، لذا اسراء این حکم به باب اجاره صحیح نیست. آزا اولا، ولو قبلا ما بعد در تلف سماوی در باب اجاره به شکل دیگه و به دلیل دیگه قانون اثبات کردیم، اما اون به دلیل دیگه و نگاه دیگه بود که محقق اصفهانی داشت، ما هم سبعیت از ایشون کردیم، اون بحث و توضیح دادیم در جای خودش گفتیم، ولی ربطی به بحث ما نداره، جهت شملان روشن میشه. ثانیا، این حکم که اگر مبیع یا منفعت قبل از تسلیم تلف شد، بیع یا اجاره منفسخ میشه، در تلف سماوی است، تلفی که اجیر و بایه مقصر نباشه، و در ما نحن فی تلف سماوی نیست در رابطه با منافع مستأجر، بلکه ائتلاف اجیر است منافع مستأجر رو. به چه دلیل؟ ائتلاف اجیر منافع مستأجر رو سبب انفساخ و به هم خوردن اجاره بشه. دلیلی بر این که اتلاف منافع غیر قرارداد او رو نابود کنه وجود نداره، لذا نمیتوان این احتمال رو قائل شد که با اتلاف منافع مستأجر عقد اجاره منفسخ بشه.
شرکت خاصی
بخواد به تصویر رو بزنه،
شرکت از بین بره منفسخ میشه.
مصالحه به اتفاق موضوع اول همینجا
وقت
خاص
از ساعت 6
صبح تا عرض رو بده از آن عمله، این وقت
رو از بین برده،
وقت رو از بین نبرده، ملک دیگری رو از بین برده است. یعنی از ساعت 6 صبح روز شنبه تا 6 بعد از ظهر، این زمان منافع اجیر ملک مستأجر بوده، اجیر یه کاری کرده، ملک مستأجر از بین رفته، مستأجر نتونسته منافعش رو استیفا کنه. این نه از وقت خبری نیست قطعا، ولی منفعت از بین رفتن چرا سبب از بین رفتن قرارداد بشود؟ این بحث، حالا دقت کنید، این تعذر تسلیم، خیار تعذر تسلیم میاره، چیزی برای این نیستش.
اولویت
چی؟
اولویت منافع این وقتی دوشون رو جا بشه به زنده برای به چیز دیگه میسته. این حرفا
اینو تبدیل نکردن، گفتن که مال بایره.
خب
ولی اینجا که دیگه مناطق که اصلا دیگه بدل بردار نیست، میگه
چرا مثلشه مثلشه. الان میگی محاسبه میکنن که این آقای عجیب در روز شنبه نداره، روز شنبه لازم نیست تکرار بشه، اجرت المثل برای همین هاست، موارد عدم تکرار اجرت المثل. یعنی اجرت المثل، من اگر مالک منافع یک آقایی بودم روز شنبه، اگر کسی عبد کسی رو روز شنبه غصب کرد، روز شنبه غصب کرد به زندان انداخت یا به یک کاری وادارش کرد، بعدم چیکار میشه؟ روز شنبه هم دیگه قابل تدارک نیست. یعنی روز شنبه نمیدونم 12 فروردین سال 1388 دیگه در دنیا وجود دیگه هم نمیگیره. بسیار خوب، نگیره اجرت المثل برای همینجاست. حق این آقا رو در امروز عرض کنم که غصب کرده است، اجرت المثل چه باید پرداخت کنه. دقت کنید، احتمال دوم این است که عقد بین مستأجر و اجیر منفسخ نمیشه، ما دلیل برای انفساخ نداریم. اون چه که هست این است که اجیر پس از عقد اجاره وظیفه‌اش این است که منفعت مملوک مستأجر رو به او تسلیم کنه. اگر اجیر از تسلیم منفعت غیر سر باز زد، استنکاف کرد، اینجا تعذر تسلیم ثابت میشه. اگه نتونن او رو اجبار کنن بر تسلیم، که فرض اینه بالاخره روز گذشته تمام شده دیگه اجبار بر تسلیم بعدن هم معنا نداره، اینجا تعذر تسلیم محقق می شود، در نتیجه خیار تعذر تسلیم ثابت می شود. تعذر متعذره دیگه، تسلیم بله دیگه، یعنی تعذر تسلیم عمدی است، یعنی عمدن یک کاری کرده که تسلیم متعذر شده. اگر همینجا تعذر تسلیم به طلب سماوی باشه فرق میکنه، این تعذر تسلیم به طلب سماوی جور دیگه میشه. اونجا میتونیم بگیم عقلا اقدام نمی کنن برای این معامله، معامله منفسخ میشه. اما تعذر تسلیمی که از ناحیه سوء قصد طرف است، طرف باعث شده یک کاری کرده که تسلیم نکرده منافع رو به دیگری و وقتش گذشته شده، تعذر تسلیم خیار تعذر تسلیم میاره برای آقای مستأجر.
تعذر تسلیم در صورتیه که اون مستأجر از عدیل این عمل رو در طی زمان معین بخواد، اگر نخواد مثلا همه منافع رو ازش چی کرد نخواد
دیگه،
اگر نخواد که اون نخواد
بس اینه که اون میخواد دیگه، اینا که همه متفرع. ببینید نه عقدی بسته شده، ولی اگه عقدی بسته شد بعد آقا من نمیخوام کار کنی برای من،
نه نمیخوام، یعنی توی فاصله فعلا
نه، زمان خاصه دیگه، بعد از اون زمان خاص ملک اوست، باید تسلیم کنه. قبلا گفتیم تسلیم واجبه،
بحث دیگه اون که ما دوش تو میریدیم مالک شده ولی توی فاضله ازش استفاده نکرده.
نه ببینید قارتن قبلا این بحث رو خوندیم، نگاه کنید، اگر آقای اجیر آمده خودشو در معرض قرار داده، بیل و کلنگ آورده، زنگ زده در خانه مستأجر گفته من آمادم، مستأجر به کارش نگرفته، مفصل بحثش قبلا گفتیم، اونجا اگه بخوابه حکمش چیه، اگه بعد بره اجیر بشه برای غیر حکمش چیه، اگه تبرع کنه، همه بحثش به تفصیل گذاشته. اینجا اون فرض نیست، فرض اینه که مستأجر آمادگی داره، منتظر این آقا صبح بیاد مشغول کار بشه، آقای بنا صبح شنبه مساله هم تهیه کرده، بنا نمیاد، غروب میره در خونش، میره داره خونه خودش کچکاری میکنه، میگه آقا تو که قرارداد بستی با من 10,000 تومان بیای برای من بنایی کنی، یا جمیع الاعمال که در مثال ما جمیع الاعماله، چرا برای خودت کار کردی؟ بس فعلا اینجاست. اون مورد قبلا بحث چی داشتی؟ حالا دقت کنید، اجازه بدید، اینجا امکان عقلی بوده است، اجیر میتوانسته است بره کار کنه برای آقای مستأجر، نرفته، لذا تعذر اینجا. دقت کنید، در اینجا خیار برای مستأجر دو راه اثبات میکنه. یک، آقای مستأجر میتواند اجاره رو فسخ کنه، فسخ تو بگی، اگر اجاره رو فسخ کرد، در خیارات مکاسب خوندیم که فسخ و حل عقد باعث می شود که در حقیقت اجرت المسما به جیب مستأجر برگرده و اجیر مالک منافع اون روز بشه. در نتیجه مستأجر با فسخ خودش با اجرت المسماش رسیده، اجیر هم مالک منافع اون روزش شده، حق مستأجر به این طریق استیفا شد. اگه خودش فسخ انتخاب کنه، راه دوم این است که مستأجر عقد رو امضا کنه و فسخ نکنه، بگه من از حقم نمیگذرم، روز شنبه از ساعت 6 صبح تا 6 عصر مالک منافع شما بودم، حق منو تضییع کردی، باعث شدی در امروز از منافعم نتونم استفاده کنم، عقد رو هم امضا میکنم، فسخ نمیکنم. اگر عقد رو امضا کرد، مستأجر برای استیفاء حق خودش چه کن؟ اینجا بفرمایید، مستأجر عقد رو امضا کرد، گفت عقد درست، یعنی مستأجر مالک منافع اجیر بوده در روز شنبه از 6 صبح تا 6 عصر، حالا صبح 1 شنبه مستأجر چیکار کنه؟
چجور تدارک؟
مثلا در زمان دیگه همون عملی برای شما انجام شد، اگر قابل تدارک می کنم من باید اجرت رو بدم.
مثل اینجا سه قول بین علما مطرح شد، اختلاف رو ببینید تا بعد محاسبه کنیم کدوم قول درسته یا قول چهارمی باید. قول اول سید صاحب عروه مرحوم ناینی، مرحوم آزیا، مرحوم آی بروجردی و جمعی از محققین میگویند از اجیر عوض منفعت فوت شده رو مطالبه می کنند. خب دقت کنید با این توضیح که از عبارت های آقایون استفاده میشه، توضیحش این است که مستأجر در روز شنبه عمل خاصی رو از اجیر میخواسته است. این که روشن او رو اجاره کرده درست جمیع الاعمال، ولی جمیع الاعمال که نمیشه در یک روز کسی هم نقاشی کنه هم خیاطی کنه، در یک آن هم نمیدونم باغچه رو درست کنه هم خرید کنه، اینا که نمیشه. یه عمل خاصی از او میخواسته. مثلا فرض کنید عمر مستجر از اجیر در روز شنبه نقاشی خونه شو میخواسته است. این منفعت روز شنبه از او فوت شده است. اجرت المثل این عمل فوت شده رو از اجیر مطالبه میکنه. روز شنبه با این خصوصیات یه نقاش اجرتش چقدر؟ شنبه اگه سه روز به عید نوروز مونده یه اجرت داره، شنبه اگه سه روز به زمستون مونده روز خاصی اجرت دیگری داره، اگه در فلان شهر با فلان خصوصیات بالاخره خواص اون روز و حالات در نظر گرفته می شود، این فرد اگه اون روز با اون خصوصیات از شش صبح تا شش عصر نقاشی کنه اجرت المثلش چقدره؟ اجرت المثل رو از اجیر می گیرن با آقای مستاجر پرداخت می کنن، چون مالک این عمل فائته، مالک این منفعت فائته. این آقا مرز کنم که تفوید کرده منفعت رو بر او، ملک دیگری رو تفوید کرده زامن. دلیل بر این نظریه قاعده اطلاف است. بارها اشاره شده از روایات یک قانونی استفاده شده است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا عمل نقاشی با عقد اجاره ملک مستاجر شده است، مال بر او صدق میکنه، ارزش داره چون در مقابلش پول داده آقای مستاجر، پس ماله. مال مملوک مستاجر رو اجیر طلب کرده است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این ضامن منفعت تفوید شده است. این یک قول. قول دوم این است که مستأجر اجرت المثل عملی رو که اجیر در اون روز انجام داده است از اون مطالبه کن. مثلا در مثال ما اجیر در روز شنبه برای خودش لباس می دوخته است. آقای مستاجر ببینه اجرت دوخت این لباس چقدره، اجرت دوخت لباس رو از اجیر بگیر. یا کارمند اداره مرخصی نگرفته به جای حضور در محل کارش رفته تو تاکسی تلفنی رانندگی میکرده، متصدی اون اداره به عنوان یک شخصیت حقوقی مطالبه کنه ازش، بگه امروز چقدر کاسبی کردی، هرچی کاسبی کردی بیا به اداره پرداخت. این قول دوم. این قول رو مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و حضرت امام در حاشیه عروه و در تحریر انتخاب کردند. خب هیچ اون باید اشکال کرد با آقایون بند، اگه هیچ کاری نکرده بود چطور بود؟ فعلا آقایون میگن عوض اون منفعتی رو که انجام داده بره بگیره، او کاری که کرده هر کاری عجیب میکرده برن مراجعه کنن بهش بگن چقدر درآمد داشتی، نقاشی کردی، تاکسی تلفنی بودی، رانندگی کردی، خیاطی کردی، هر کاری انجام دادی اجرتش چقدر، ازش بگیرن با آقای مستاجر بدن حق مستاجر تموم میشه.
اجرت رو مثل این عملی رو که
درمون
انجام داده یا اون عملی رو که
میبایست انجام داده؟ نه، همین عملی که انجام داده دیگه، اون عملی که میبایست انجام بده که قول اول بود میبایست کار کنه برای اون آقا، کار نکرده. قول اول میگه اجرت رو مثل اون عمل رو بگیرن ازش، قول دوم میگه عملی که لنفس انجام داده اجرت المثلش بگیرن. همین خیاطی کرده، نقاشی کرده، رانندگی کرده، هر کاری کرده اجرت المثل این عمل رو بگیرن، به عرض کنم که مستأجر پرداخت کنن. بله؟
اگر عملی انجام بده
اگر عملی انجام بده اون قول رابع، حالا برسیم اینا رو تخریج کنیم فعلا تا به اون قول برسیم. نمیشه، یک اشکال محفوظ بدارید بعدن با آقایون. ممکنه کسی نرفته به عرض کنم اداره خودش مشغول کار بشه، تو خانه چهار تا بیل زده باغچه رو، بعد بگم خب یک کارگر چهار تا بیل بزنه این باغچه رو، میگم 500 تا تکتومانی میگیره، بگه خب من همین کار رو کردم، اجرت همین عمل رو تقدیم آقایون کنه 500 تا تکتومان، با حال این که اون در عقد اجاره برای امروز 10,000 تومان اجیر شده بود. اینا اشکالاتیست که برای مبنا بله 10,000 تومان هم گرفته دیگه، چون عقد ثابته دیگه، اون پول 10,000 تومان گرفته 500 تومان باید بده، و هر روز همه اداری های ما همینجور از سر کار میرن و مشغول کار جزئی میشن و بعدم میگن این 500 تومان حقوق مونم بهمون بدید، اجاره سر جای خودش ثابت، 500 تومان 700 تومان 1,000 تومان هر روزی بدید. عبارت حضرت امام رو در تحریر و حاشیه عروه مراجعه کنید، یادداشت کنید، صریحا این قول دوم است. و جالب اینه که مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بعد از این که می فرماید یرجع الى اجرت مثل العمل الذي اوقعه لنفسه، میرن همون اجرت المثل عملی رو که اجیر برای خودش واقع کرده ازش میگیرن، بعدشون میفرماید و لعل هازا مراد الماتنه هنا، میفرماید سید صاحب عروه هم که میگه اجرت المثل عوض فائت رو میگیرن، شاید مقصودش همین بود. یعنی ایشون میخواد بگه احتمال اول مقصودش همین است. چطور میشه احتمال اول مقصود این باشه؟ ما نفهمیدیم. صریح عبارت صاحب عروه این است که اجرت المثل عوض فائت رو میگیرن، اونی که فوت شده است، اونی که انجام نداده است. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی میفرمان نشاید مراد سید صاحب عروه همینه که اجرت المثل همین عملی رو که برای خودش واقع کرده ازش میگیرن. اینم قول دوم. قول سوم، حالا دلیلش میگیم، قول سوم هم بعد قول مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه عروه ببینید، ایشون میفرماین اعلی قیمتین رو ازش میگیرن. حالا اونم بررسی کن، مراجعه کنید، جلسه بعد بررسی میکنیم ببینیم اقوال ثلاثه درسته یا اقوای از اونا قول سومه، ولی قول چهارم میباید انتخاب کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Allah'a emanet olun.